در برابر حملات خلبانان ایرانی سخن گفت. با وجود اینکه تا آن لحظه هنوز مصاحبه صدام را تنظیم و پخش نکرده بودم، خبر رسید که خلبانان نیروی هوایی ایران نیروگاه برق بصره را منهدم کردند. اکنون جنوب عراق در خاموشی فرو رفته و باتری چراغ قوه در بازارهای عراق نایاب شده است. با توجه به خسارت سنگینی که به نیروگاه برق بصره وارد آمده است، جنوب عراق تا چند روز آینده در خاموشی قرار خواهد داشت. البته هنوز فرصتی پیش نیامده تا از صدام بپرسم جایزه خلبانان ایرانی را چگونه تحویل خواهد داد.
جام سرگرد من گفت حسین حواستو جمع کن، زدیم میریم رو وسط شهر. وسط شهر گفتم که ما خب چند بار، من خودم مثلا حداقل 6 بار رفتم رو بغداد. ما دیگه بغداد مثلا یه جایی بود که یه میدون بزرگ بود، اون طرفش ساختمون مجلسش بود، ساختمون سفیدی بود، بعد این وسط این فلکش یه عکس صدام بزرگ بود، سفید بود، بعد عکساش هم بود مثلا توی چیزا نگاه میکردیم دیگه. بعد گفت که مواظب باشه اونجا روی شهر سوپرسونیک میشی. میخوام دیوار سوته بشکنم. گفتم هرچی شما بگید.
امیر خلبان حسین علی ذوالفقاری، کابین دوم محمود اسکندری.
زدیم از دولر اومدیم گشت قشنگ افترنر، گفت پسوز افترنر. حالا دو فروندی دیگه می اومدیم نزدیک های هم، می اومدیم تو تریل، تو تریل اکستند تریل، یعنی تریل یه فاصله بازاویه 45 درجه با لیدره، چون می دونستی دیگه بوم نمیخواد بزنی که تو ترکش مرکش بدی و خطرناک بشه. اومدیم نزدیک اونجا که شدیم یه دفعه دیدم صداش تو گارد من، This is an Islamic، این همین حرف رو زده، This is an Islamic Republic Iranian Air Power over Baghdad، This is the last warning، Next time we are gonna meet you on your castle، Viva the Islamic Republic Iranian Air Power. تو همین موقع هم دو تا هواپیما داشتن میرفتن رو گارد، اینه شهیده بودن. یه فرکانس گارد وقتی شما صحبت میکنید در برد رنج اون فرکانس هر هواپیمایی باشه میشنوه. بعد شبش زیباییش به این بود، شبش بی بی سی فارسی و وی او ای صدای امریکا گفتن جنگنده های ایرانی روی بغداد، گفتن که دفعه دیگه کاخت میاریم میزنیم. حواست جمع.
Good evening. In the Middle East, Iraq's border troubles with Iran exploded into fighting today that had all the appearances of a war.
خبر حمله دو فروند جنگنده بمب افکن ایرانی به پالایشگاه الدوره در جنوب شرقی بغداد در سرخط خبرگزاری‌های معتبر جهان خودنمایی می‌کرد و بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی جهان به ویژه تو کشورهای عضو جنبش عدم تعهد داشت. لحظاتی از بمباران اهداف از پیش تعیین شده نگذشته بود که عباس دکمه بی سیم رو فشار داد و محمود اسکندری خلبان شماره دو رو صدا زد و موقعیتش رو پرسید. محمود در پاسخ به سوال عباس فریاد زد: ما موفق شدیم، الله اکبر.
کاوش آقاب، کاوش آقاب، آقاب کاوش بگوشم. کاوش آقاب، چهار فروند روی رادیال 180 درجه 45 مایلی از درفش خارج شدیم، طبق طرح ادامه میدیم. آقاب شنیدم، شما رو دارم، ادامه بدیم. کاوش به مرز نزدیک میشیم. آیا خاموش کردم؟ شما رو دارم، فاصله 85 مایلی. در برگشت مود 3 کد 33 رو اسکوای کنید. موفق باشید. شنیدم مود 3 کد 33. شهاب، شهاب، شهاب دو شاهد،
شهاب دو شاهد بگوشن.
هواپیمای دشمن در حال فراره. شهاب برگردید، تایید کنید برمیگردید برای نشستن. شهاب با چنل قاصد تماس بگیرید.
شنیدم شاهد.
من ستون دوم خلبان کیکاووس گزوف به آگاهی ملت ایران میرسونم. در شهر بغداد کلیه خلبان ها تأسیسات نظامی دشمن رو در هم کوبیدند.
ماموریت ما این بود که یه شارگ نظامی بصره بود که قطعش بکنیم.
در حالی که دو هواپیما با سرعت هرچه تمام میکوشیدند خاک دشمن رو ترک کنند، هواپیما ناگهان در اثر دمخورد موشک عراقی ها حدود حدود 10 متر به سمت بالا پرتاب شد. منصور کاظمیان خلبان کابین عقب فریاد زد: ما رو زدن، ما رو زدن.
یه موشک بود رولان مال فرانسه 57 میلیمتر، این دوتایی میمد قشنگ. من حس میکردم که اینطوری حالت وقتی جلو ما ول میکرد معلوم بود که قفل کرده بود رو هواپیما. ما سیستمی هم نداشتیم که رادارشی بتونیم از کار بندازیم. سیستمایی که ما داشتیم معمولا ساما رو میتونستیم از کار بندازیم، راداراشو. در نتیجه این میمد قشنگ، ما هواپیما میرفتیم قشنگ میمد پشت سر من، حس میکردم میخوره به هواپیما. زمانی که رسید رو پالشگاه ما با مامون تخلیه کردیم، من یه لحظه نگاه کردم اینم پالشگاه آتش گرفته، دیدم خود هواپیما آتش گرفت داره میسوزه. همون لحظه اومدم داخل دستگاه رو نگاه کردم به شهید دوران، خواستم بگم آماده باش بپرم بیرون و دستمم رفت واسه حالتی که دو نفره بذاریم، چون شب قبلش به من گفت که اگه خواستی بپری خودت تنها بپر، من نمیخوام بپرم. در همین لحظه یه دفعه دیدم دستگاه جلو چشم سیاه شد. حالا یا اون کشید، چون من خودم نکشتم دیگه، بعد اینو میذاشتم رو حالت دو نفره بعد میکشیدم دست ایجکشنو.
صبح 30 تیر ماه 1361 خلبان شهید عباس دوران که در تعداد پرواز جنگی در نیروی هوایی رکورد داشت و عراق برای سرش جایزه تعیین کرده بود، بعد از بمباران پالایشگاه بغداد هواپیماش رو که آتش گرفته بود به هتل محل برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها کوبید. عباس دوران با اولین عملیات استشهادی هوایی کاری کرد که اجلاس سران غیر متعهدها به علت فقدان امنیت تو بغداد برگزار نشه.
حالا دیگه عباس اون چهره قبلیه تو ذهن من نیست. یه روز تو آلرت نشسته بودیم، گفتش که مشیر یادم یه هفتمومی برداره، بعد دیدم زیر هفتموم بوم زد، فشنگ زد، مشیر زد، همه چی، بعد رب دشمن زد تموم که شد با هواپیما خوش زد به دشمن. من یه دفعه یه جوریم شد. ببین شهادت چه گفت به این ترتیب. چرا؟ چون کابین عقبش الان منصور کاظمیان هستیه. وقتی باش صحبت میکنیم میگه این وقتی هواپیما غرقاتی شد گفتن بپریم، گفت تو آره من نه، ماموریت تموم نشده هنوز، ولی تصمیمش رو گرفته بود.
دبیرخانه جنبش عدم تعهد در پی این عملیات تصمیم میگیره محل برگزاری این نشست رو از بغداد به دهلی نو جابجا کنه. این عملیات از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم و غرورآفرین بود.
جعفران کندره خدا اعلام کردن که با 100% موفقیت عملیات رو انجام دادن. خدا رو شکر.
صدمه ای که ندیدم.
چیزی گزارش نشده قربان.
باشون در تماس باشین تا بشینن.
برابر.
تندر یک، تندر دو، شاهین. تندر یک، تندر دو، شاهین. طبق فراک همچه سریع تر به طرف راجر برگرد. شاهین شنیدم، برمیکرد.
پیکر پاک شهید عباس دوران به همراه 570 شهید دیگه در روز دوم مرداد 1381 به خاک پاک میهن بازگشت. به سرلشکر خلبان شهید عباس دوران لقب امیر استشهادیون دادند.
از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
از خانه
تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، روز همه دوستان بخیر. امیدوارم که زیر سایه از تبقیت الله متنعم بوده باشید. میرزا علی مهدی زاده هستم، همراه شما دقایقی تشرف پیدا میکنیم به حرمهای معصومین علیهم السلام که نام مبارکشون مزین است در روز چهارشنبه. حضرت موسی بن جعفر امام کاظم، حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا، حضرت جواد الائمه و حضرت امام هادی علیهم السلام. امیدوارم که ما بتونیم توی این روز دلهامون رو گره بدیم و بریم با دل یک زیارتی داشته باشیم و برگردیم. امروز رو میخواییم با هم بریم کاظمین، دو گنبد طلایی امام کاظم و امام جواد، محضر آقا موسی بن جعفر باب الحوائج. یک سلامی بدیم به چهار امام همامو برمیگردیم.
السلام علیکم صلوات الله علیکم و علی آل بیتکم الطیبین الطاهرین. به ابی انتم و لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداء من الجن والانس اجمعین.
زیارت همه قبول، خدا از شما قبول کنه. درسته راهمون دوره، ولی بعد منزل نبود در سفر روحانی. منم دوست دارم یه بار با شما برم، پس بیایید دلهامون رو پرواز بدیم، مرغ روحمون رو روانه صحن و سرای امامین کاظمین کنیم. از باب القبله وارد میشیم. اللهم صل على الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی طاهر الزکی نور المبین. آقا جان، باب الحوائج، ما ایرانی ها از قدیم الایام سفره نذر و نیاز شما رو مینداختیم. قربونتون برم، مردم میگن شما باب الحوائجی. آخه منزل شما دو در داشت، یک در از پشت باز میشد و هر کسی از این در وارد میشد حاجت میگرفت، دست خالی از در خونه شما بیرون نمیرفت. ما زائر شما ایم. زیارت یعنی حضور زائر عند المزور. ما دلهامون رو روانه شما کردیم، ما دلهامون رو پر دادیم کنار ذریح زیبای شما. آقا جان، میشه در بزنیم، اذن دخول بخونیم، دق الباب کنیم و روی مبارک شما رو ببینیم؟ فداتون بشم. وارد میشیم با پای راست، به اذن الله و اذن رسوله و اذن امیر المؤمنین و اذن الملائکه الموکلین به هاذ البقعه المبارکه. وارد حرم بشید، برمیگردم.
هذه الجنه لا جنه عاد، هذه جنه موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين.
ایرانیم، رعیت موسی بن جعفرم، من شهروند دولت موسی بن جعفرم، کسانی که خدمت امام کاظم شرفیاب می شدن، کدوم امام کاظم؟ امام کاظمی که هر کسی وارد منزل ایشون می شد از زیر قرآن رد می شد، شمشیر از نیام بیرون را می دید و زره امام کاظم بر دیوار آویزان را مشاهده می کرد، نبود الا این که حاجتش رو مطرح می کرد و دست و پر می رفت بیرون. آقا جان، عزیز دل فاطمه، حلقه را کوبیدم و اعجاز را آغاز کرد، در به رویم حضرت موسی بن جعفر باز کرد، با تبسم بی گلایه، با صفا بی ادعا، مثل هر دفعه فقط لطف و کرم آغاز کرد. آقای من، سائلانه آمدم، جانانه تحویلم گرفت، گوشه ای از چشم خود را کار راه انداز کرد. آقا جان، شما باب الحوائجیم. آقا جانمون امام رضا علیه السلام فرمودند میدونید برای چی میریم زیارت؟ ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه و شيعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زياره قبورهم فمن زارهم رغبه في زيارتهم و تصديقا بما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاءهم يوم القيامه. آقا من اومدم زیارت شما چون وظیفمه، اومدم امامم رو زیارت کنم تا شما هم شفیع من باشی روز قیامت. میخوام دلامون توی همین حرم بمونه، بریم چند لحظه ای از محضر استاد عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بهرمند بشیم، زیر علم امام کاظم بودن، غرق کرم امام کاظم بودن خوب است، ولی عجب صفایی دارد یک شب حرم امام کاظم بودن.
بسیاری از دانشمندان اهل سنت از امام کاظم تعریف کردند. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادش، خب ایشون یه عالم سنی است، مال قرن هفتمه، یه کتاب دارد تاریخ بغداد، میگه کان کریما سخیا من افقه الناس. موسی بن جعفر با کرامت بود، با سخاوت بود، عالم ترین مردم زمان خودش بود. خود ایشون میگه من هر وقت گرفتار میشم متوسل به موسی بن جعفر میشم. خطیب میگه
ای دو صد موسی به جورت ملتجی، آفتاب و مه به نورت ملتجی، شمع خلوتگاه بزم کبریا، کعبه روح بلند انبیا.
خب الحمدلله بهره مند شدیم از محضر دکتر رفیعی، خدا بهشون عوض خیر بده. یا موسی بن جعفر، میخوام عرض کنم آقا جان، زیارت امروزمونم داره تموم میشه، ما کم کم داریم میایم بیرون. اینجا زیارت مجازی بود، دلامونو روانه کردیم، ولی دلامون میخواد یه روزی ما رو در کنار خودتون و ما شما رو کنار خودمون در کاظمین ببینیم. شرف بس است همین خاک پاک ایران را، که زیر سایه فرزندان اوست این کشور. ممنونیم آقا جان، دستمون را گرفتی و در این زیارت دلهامون گره خورد به کنگره های ظریح قشنگتون. دست ادب رو سینه میگذاریم، آرام آرام عقب میاییم و خداحافظی میکنیم و سلامی با رنگ و بوی خداحافظی. عزیز دل فاطمه، ای که به روز بی کسی یار همه بیارها، دیده از منصور دون بیدادها آزارها، حتی برای قاتل خود نیز بد نخواست، حیران صبر و طاقت موسی بن جعفرم. با امید زیارت دیگر و سلام دیگر و تا تشرف بعدی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دست علی به همراهتون.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
الله 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 يا الله.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو میخواد.
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونه بادست، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار همسفر آروم میگیره.
صفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
علیک یا رسول سلام، علیک یا حبیب سلام، علیک صلوات الله، علیک یا نبی سلام، علیک یا رسول سلام.
مردم عزیز ایران سلام، ماه ربیع الاول و صبح زیبای شهریوریتون به خیر و شادی و ایام به کام باشه انشالله. به برنامه زندگی زیباست صبح چهارشنبه خیلی خیلی خوش اومدین.
شکرن یا ربی، شکرن هدیت قلبی، شکرن
شکر و الحمدلله که امروز هم توفیق همراهی با شما مردم عزیز نصیبمون شده. توی این دقایق با شما خانواده های خونگرم هم صحبتیم تا از زندگی زیبا با شما صحبت بکنیم. خدایا شکرت. خانه و خانواده یعنی فرصتی برای ساختن یک زندگی زیبا. امروز در زندگی زیباست مهمان شما خانواده های عزیزی هستیم که مایلید به مهارت های زندگیتون اضافه بکنید. ارتباط با برنامه از طریق تلفن و پیامک یادتون نره ها. تا ساعت 11 در کنار شما هستیم با آرزوی اینکه همیشه مردم عزیز ایران زندگیشون زیبا باشه.
خاطرتون از اومدن والدین به مدرسه چیه؟
دادن جایزه پدرم به من.
چی بهتون هدیه دادن؟
یه حساب بانکی باز کرده بودن واسم.
اون موقعی که شاگرد ممتازی که دست می‌شدم و مدرسه دعوت می‌کردم والدینم بیام مدرسه.
الان پدر مادرها هفته دو دفعه میرن تو مدارس. قدیم اینجوری نبود، من فهم می‌کنم در سال دو دفعه می اومدن. کارنامه‌ها رو دادن به خود بچه‌ها می‌بردن. اصلا نمی پرسیدن والا چند شدی، چی شدی، چه جوری شد.
بله، امروز هم میخوایم یه مقدار در برنامه زندگی زیباست خاطره بازی بکنیم از روزهای اول مدرسه و خاطره های زیبایی که توی ذهنتون نقش بسته تا به الان. اگر 20 سال گذشته، اگر 30 سال گذشته، هیچ طوری نیست. بهترین خاطره شما از اومدن پدر مادراتون به مدرسه یا رسوندن شما به مدرسه چیه؟ ۳۲۹ ۱۵۵۱ و دو پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 تا ساعت 11 در اختیار شما دوستان عزیز شنونده است. امروز در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر سمیه سادات محمد حسینی نژاد، روانشناس مشاور خانواده کودک و نوجوان، و در مورد مهارت والدین در ارتباط با چالش های رفت و آمد بچه ها به مدرسه و دیگر چالش ها میخواییم با شما عزیزان شنونده صحبت و گفتگویی داشته باشه. خانم حسینی نژاد عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خیلی خوش آمدید.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه همکاران و مردم عزیز ایران. ایام رو تبریک میگم. و شکر میکنم خدا رو که توی این برنامه در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، انشالله که بتونیم در کنار شما مثل همیشه مطالب مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم که هم خدا از ما راضی باشه و هم بندگان خدا از ما راضی باشن و دعای خیرشون شامل حال ما بشه. خب خانم حسینی نژاد، ما در مورد چالش های روزهای اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید از دیروز تا حالا و البته از سه روز اول هفته همکاران عزیزمون در قسمت آقایون با عزیزان شنونده همراه بودن و در این موارد صحبت کردن. یکی از موردهایی که خیلی والدین رو نگران کرده رفت و آمد بچه ها به مدرسه است و توی اولین سوال شاید این مطلب خیلی مهم باشه که والدین در سنین مختلف نگران رفت و آمد بچه ها هستن یا نه مختص سن همون ابتدایی و راهنمایی هسته. شما خیلی از والدین رو دیدم در مورد سنین دبیرستان و دانشگاه هم حتی این دغدغه رو دارن. این دغدغه بجاست؟ خوبه؟ بعده یه مقدار در موردش صحبت بکنیم.
اولا که والدین بسیار طبیعی و عادیه که توی سنین مختلف، حالا توی هر مقطعی که بچه ها هستن، یه دغدغه و چالشی دارن نسبت به رفت آمده بچه ها. خیلی عادیه، این مسئله مهم نیست. مهم اینه که چه راهکارها و روشهایی برای مدیریت کردن این شرایط استفاده می‌کنن. وگرنه این نگرانی طبیعیه.
حتی در مورد بچه‌های دانشگاهی.
حتی در مورد بچه‌های دانشجو. خب. به خاطر اینکه ببینید، ولو اینکه اون مدرسه مکان یا دانشگاه دانشگاهی باشه که سال‌های قبل می‌رفتن، مدرسه‌ای باشه که سال‌های قبل می‌رفتن، اما بالاخره اونها یک سال بزرگتر شدن. شرایط امکان داره متفاوت باشه. احتمال داره پا به سن خاصی گذاشته باشن. مسئله این چنینی هست که
شهر جدید،
دانشگاه جدید، دوستای جدید، اساتید جدید، مسیر رفت آمده جدید، ولو مجبور باشن به خاطر اینکه مکان زندگی رو عوض کرده باشن، بچه‌ها تجربه بکنن. و این علتش هم اینه که والدین تجربه کافی رو دارن و آگاهی اونها نسبت به یه سری از مسائل، خطرات و مسائل اجتماعی باعث شده این نگرانی بره بالا. این مسئله عمده ما نیست، یعنی این نگرانی خیلی عادی و طبیعیه. مسئله اینجاست که گفتگو محور پیش برن و چجوری این چالش ها رو حل بکنن. خب
درسته.
وگرنه توی هر سنی بچه‌ها نیاز دارن به یه سری از مهارت‌ها، حالا ابتدایی باشن یه سری از مهارت‌ها، دوره متوسطه اول باشن، متوسطه دوم باشن، اینا یه سری از مهارت‌ها و یه سری از مسائل رو هم باید در نظر گرفت که اون مسیر و مکانی که می‌خوان رفت آمد بکنن بچه‌ها به چه شکلیه.
بسیار
این مسئله است.
خب پس توی بخش‌های بعدی در مورد این راهکارها با عزیزان شنوندمون صحبت خواهیم کرد. انشالله شما هم همراه ما باشید. سوال مشارکتی رو گوشه ذهنتون داشته باشید در مورد خاطرات روزهای اول مدرسه. یه مقدار برگردیم، شاید این خاطرات اصلا دیگه تکرار نشه اما یاداوریش حال دل ما رو خوب بکنه. بهترین خاطره شما از اومدن پدر و مادرهاتون به مدرسه یا رسوندن شما به مدرسه چیه؟ این رو با ما و عزیزان شنونده در میون بگذارید با راه‌های ارتباطی 329-10551 و دو پیش شماره 025.
چون من وقتی مدرسه می‌رفتم با عزم حضرت مامانم داداشام که دوقلو بودن باردار بودن، همیشه منو میبردن میآوردن. اون روزی که دیگه رفتن برای بیمارستان دیگه اون روز نیومده بودن. من خیلی نگران بودم، خیلی ناراحت بودم. فردا خیلی خوشحال رفتم مدرسه چون صاحب دو تا داداش رو دوقلو شده بودم.
باز هم خانم لیلا اوروجی اولین پیامک برنامه امروز رو آوردن بالا و به ما پیام دادن و گفتن سلام، خونه ما تا مدرسه نزدیک بود و من خاطرم جمع بود و نیازی به اومدن مادر و پدرم نداشتم، اما یک سر و شیبی خیلی تندی داشت که ما بچه‌ها یکی جلو می‌نشست و بقیه از پشت سرش مثل قطار می‌گرفتیم و سر می‌خوردیم می‌رفتیم پایین. خیلی خوش می‌گذشت، همه با هم دیگه جیغ و هورا می‌کشیدیم.
همین که میمدن سرکشی میکردن واقعا یه روحیه بسیار خوبی به انسان میدادن و اگر از مثلا دیگران بپرسند که چه خاطره خوبی دارید، اول خاطره که تو ذهنشون میاد همون معلم ابتدایی شد. با معلم اولشون براشون مثلا خیلی مهم بود که این خیلی مثلا میتونست نقش اساسی داشته باشه.
خب پیامک بر...